خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:05 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی، این برنامه
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان می ده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، واکنش های گسترده به بدرفتاری با افغان ها در ایران. شورش ها در بریتانیا و آخرین های المپیک در پاریس. صدی تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت، هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است، برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا میکنه که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنبع به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم، چون ردش با ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل بر به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسد که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان‌ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردن و با ما همکاری کردن. در موتر که بود، در مشت خود یک سیزم کم گرفته بود، به من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن ویرا خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکتران نشان دادن، گفتن دکتر صاحب از اینی رو دم دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستند دیگه، این کار امارات نیست.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس و طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان صد و نقیض است. زن تایمز ادعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا، یکی از منابعی که جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده، گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم. از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات به زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمی گردند. ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگر به سن تایمز گفته است که در 22 اگست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماس را دریافت میکنه از شفخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لطخوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستندی در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، اونها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است با زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس مرگلوی دانجال مهاجر افغان در ایران. بخش این نوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. عده‌ای از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بی‌مهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کمتوان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15 هم. به این دلیل که سوارشون داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوارشون این یه خورده عقلش شارب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن. بعدش گفته با ما لج کرده، اینا مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه عزیزان مشاهده کرده اون بالا رو سرش آورده، بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش. اونم یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش. مادرم جدی و مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودن. بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همین الان دکتر بردمش درون بهش بزر کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه، تب هم داره.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را می تواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست.
ما با وصفی که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ما ایست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایر مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه‌نانی رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از 7 آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری‌ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود، استاد و کارشناس اقتصادی، این بحث را کردم. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. با این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعی که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از اینکه مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکایی‌ها بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگر هم از طریق سازمان‌های صحی و جهانی به کمک صحی افغانستان مطرح کردن اونا را، و در پلوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در آمریکا داشتیم و اون به صندوق امانی به سوئیس انتقال داده بود، فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 21.7 میلیارد دلار. از این من فکر میکنم که عمدتا غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دلارتون نبوده، این 8.7 تنها عملیات انتقال از اسکان همکارای محلی آمریکا یا در خود آمریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پالوش ها مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادی اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی، منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی‌جویانه میکنه. دوشنبه سه‌شنبه شد و سه‌شنبه چهارشنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی، پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده، و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه‌ها بسیار مهمتر شدن از چینل‌ها یا رادیوهایی که مردم در سابقه گوش می‌کردن و مردم چیزهایی که می‌شنوان و می‌خوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که بعضی را هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خود یا موقعیت محل خود تغییر بدن. بعضی چیزای میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشت با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است، تاثیرات از این در انتخابات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خویشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابالی که چیز نکرده فکر میکنم قابل پیش بینی سخت است، اما تابالی که چیز نکرده چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنید باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینه و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از دست نده تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شوه یا نشوه. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بلکل جدا می دانم.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خان یونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعدن وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بوده، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند.
من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم میکنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
Charges will follow and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مرد بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانا 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است از شهرها و اونا طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجا هستند با تأسف اکثر افغانستانی ها که از 2 سال یا 3 سال آخر که آورده شدن در هتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. با او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، بخصوص با بعض مساجد و جایی که مشخص تر است اونا برشان، قسم که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورث فنچلی یکی از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجا میرن، بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس از کشور مقامات هم همکار هستند، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستند که توجه وضعیت هستند، ولی در مجموع موضوع باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم، دفترش رو سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره، مقامات خود نواحی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد تا در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشان در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار که هستیم مثلا ما جای کار میکنیم برای کارهای نهاد ما برای ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره و در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است اینه دقیقت اینا میکنن، ولی بیان رفتد بالاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه ها هستن و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار رو به شهرت جهانی به ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهی‌اش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان و حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نوردهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاره و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تایی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تایی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کرد. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف افریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند. یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب کنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار می شد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور به میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب به میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولینی که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردند که میتونم به صراحت و به وضاحت بگیم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و ما امیدوار هستیم انشاءالله که با آینده نزدیک بازیکنان را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خود خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، اصلا تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اونجا خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانیات میشد اونجا دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم بر از اینکه ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب زنداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته به حیث مدیر عمومی تولید سانسور فلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون برنام مستعار که محفوظ باشه تانگل یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و او خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستعار تا بتانن که اقوزمه خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 الى 1366 دوی دیپارتمنت دری پانزه شبانه مربوط ادبیات پوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجا زندگی میکنم. دمیسید چند سالی جمع بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن ما را به ایسی مسئول شورای مهاجران یک هفته سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارهای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتن. البته با وسیله همکارهای خود که نتاقت های سابق را بیوگرافیشان بودن با وسیله از اینا میخوان سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و اندر همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نه که دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکردیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فن داشتن یا داشتش از پیشان میگرفتیم و فیلم هایی که ما داشتیم برای یک سینما نتانه یک نواخ یک نواخ فیلم نمایش میده و فیلم های متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، این حال ما فیلم های کشورهای سوسیالیستی و هم و بعضا خیلی زیادتر ما را توفه میدادن این حال هم شامل برنامه ها میساختیم. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی دیگی دو تانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترکار تربیتی بیتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمان که سینما ببرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینمای آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقت بعد، بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف قرار روی گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدید نمایش بتن، برازی که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم آباده بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینما ها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم قاید داشت و در بیرون مدیر برش نمیداد. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که نوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه، این مسائل هم باعث شد که مردم یک ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف، یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره، اما طور که شما فرمودین بله بله سینما آریانا یک انتجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفیر داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست. فرض بکنید که میفعال همی بود تا این همی بود لابراتوار رنگن ندارد سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاه داشت که به وجه تنها عکاسی. فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کرد در قطع در بفتر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس چاپ شد هزار ها قدم اینوی کار افغان کرده یا صدر آزم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابوراتور مخصوص اینم در این زمان یک لابوراتور داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میوان خارجی یا سفر شاه از قلیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروپ مدبواتی که چنه در فیلم بردارم باید چی کرد چی دید و چی کرد و فلان داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس می تفنی و تخنیکی می برد بیمار کلون پروژه و یا سنگ تعداب کلون چه این باید فیلم برداری می شد و یه نمی ده فیلم می گرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ می شد و شسته می شد و صدا داده می شد این به نام فیلم اخباری نمایش داده می شد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم می دیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج این خواست خبر شلایده گفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا یک موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی گفه است و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رایی میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنا مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند اینوی بوده ناله توقع مردم تاوری بود اینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسید ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و یعنیش اونر پیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردود مثلا بازداره ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودیجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز اونر پیشه و دیکور و دیزار این لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شما دیگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوریت هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شده دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد یک سی چل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و پیوچینی فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تیپ فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال استیوال های در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان یک چه فیلم کنید از آلمان فیلم هم دعوت میکردم که ما یک فیلم تان موزینه بی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته به اون خاطر مردم تصور میکنه که این یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندوستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم چند فیلم مجموع نسی چه فیلم زیاد نمیشه کما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندوستان بر شستن روان میکنیم اونجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از این سم میدادیم و مکس میشد و افکت را داده میشد باز در سینما نمیشد.
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود
یعنی. بله شرایط رو نداشتیم، اگه می داشتیم فرق سینمای دولتی حساب 6001 آید از سینما رو می رفت، اگر در انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی آیداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون داریم فیلم های هندی و غیره، این را طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایشنده نگیرستیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون افروختیم. طبعا که آید ما مربوط به حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک آیدات می داشتن و رشد می کردن. خب برحال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی؟
ولی آمد در زیادش می شناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چند پنج شای شما همکار بودیم اما رو دارم. یکی یعنی خالق علیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندرد مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سوای امام رئیس بود، امرای ادوام مکار کردیم، عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بودم، بسیار کسا میشناسن، چند وقت او رئیس بود. بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینیر لطیف آمد، همراه این از اینا کلش من همکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی اکبر شالیزی بود و این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شود، یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود، و هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت هم نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود، یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکدار شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آن طرف وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این باز سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این باز آصفی آمد، صمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم چون عکاسر شا معروف بود قبل از این که رئیس باشه، و عکاسر معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، همیستی و بسار همون ویایی که یعنی بند امیر عکاسی از همه بود به شکل پوستار فروخته می شده در می بیرون آم آفد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از رو که به شکل پوستار شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم اون سیدنی بودن برای که سرکارشان اینوی مثلا رئیس که نفهمه که اکتون چی رتم ساختن ریشه و چی نیاز داره و خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده، گرچه که زیاد شکایت می کردم می گفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به این پوشت چه کسی رو ده می گفتن آدم بیرون دستم باید بانند که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم اتوانده بوده که رئی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خالق علیل یا سمد آسفی یا اینه اما همه طور بود کسی دیگر که می آورده اینو چه خوب بلد نبود، نمی فهم چی کنه چی کنه چی قسم رای نمایی کنه باید کرد آدم بلد باشه بفهمه کتاب بزنه که درست دوره رهنمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگرده دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم، یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر، اما تو نیست؟
بدون شک رادیو، تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من عرض کردم که نمیانی دستای افغانستان ایک بار فیلم هنری ساختنش رو اخباری و مستند اون بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش بسیار کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن، ولی ما آوازخان میگن و از این هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیگن، فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که یک هنر هست، سینما یک هنر هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنر دیگه است، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همی داستان شده یعنی شش هنر دیگه است، جمله هفت هنر است، خود سینما هنر هفت هنر، شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دیگر دیگر اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیامت خود هست و یا از اون وقت فیلم های کلان هست به این نمیخور ترکان داریم زیادتر فیلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بوری یا اینا و یا مثلا فیلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اونو جا ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود عقل خود در اون میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات خود به اونوی خود برد. اما ایش که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب از دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگه سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کف داشته، اما از ما چون بیانی از یاد دادن اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کلچه پولیش نگو کنه پرت خلاص یک کلچه رو ولی ما مردم خو یه نمیرم قیمه ما خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزها را که تصویر بیان کنیم. خب برسی را ترس کنم که ما ابتدایی بودیم، از اینجا گله هم نیست، امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکنون چند میلیون اینجا میلیون و صد میلیون و صد میلیون در اکنون خرج میکنیم. ما که از این جناب دوان که از این مسائل بسیار ابتدایی از کردم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همی نقش زنانه خود شکرابلون در نقش از زن بازی میکنم همی کیر شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگویم یا خاطره از آمدزایر من شاید شما به یاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان فیلم بود، یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فیلم بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکن یعنی چیزی که بچه فیلم میخوان یا هم میخوان یک کس از امی پشت سر از امی میگه که میخوان یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن او آدمی چپ نشد یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه یک دفعه می کسی که پشت سر از این سینما شیشتر بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه بود دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک پاک بزنه که استوان منش کنم گفته اون راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمی ماره که شما باید بزنه بخانید.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی. موفق باشین. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.